بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 104، سطر 4. فإن بطل مذهبه امتنع استحالت الالوان فی طرق شتا و این صحه فمن ها هنا یمکن ان یترک کبل الالوان. کلام ابن سینا رو نقل می‌کردیم که می‌خواست ذوق رو با بیاض مغایر کنه. بعضی گفته بودن که بیاض همون ذوقه که ما تخیلش می‌کنیم. بیاض ثبات هم خفاء ذوقه. پس تمام رنگ‌ها رو با ذوق توجیه میکرد. رنگ اصلی هم که ما داریم سواد است و بیاض، غیر از این دوتا دیگه رنگی وجود نداره. رنگ های دیگه ترکیبی، من اشتباه گفتم، غیر از این رنگی وجود نداره، غیر از این رنگ اصلی وجود نداره. رنگ اصلی همین دوتاست، یعنی سفید و سیاه. بقیه رنگ های ترکیبی هستند که متوسط بین سیاه و سفیدن و از ترکیب این رنگ دوتا رنگ اصلی درست میشند. من همین که به صورت یه جمله معترض عرض بکنم که هم قدیمی ها هم جدیدی ها قبول دارن که ما رنگ های اصلی داریم و رنگ های ترکیبی داریم. بعضی رنگ ها اصلی هستند که از ترکیب ساخته نمیشن، اصالتا ساخته شدن. بعد ما اگر اینها رو با هم ترکیب کنیم بقیه رنگ ها درست میشن. هم قدیمی ها هم جدیدی ها این مطلب رو قبول دارن که همه رنگ ها اصلی نیستند، همه رنگ ها ساختگی نیستند، بعضی ها اصلی هم بعضی ساختگی، منتها در تعدادش و در تطبیقش اختلاف دارن. قبلی ها مثلا سیاهی رو جز رنگ اصلی میدونستن، امروز سیاهی جز رنگ اصلی نمیدونن. سفیدی رو هر دو جز رنگ اصلی میدونن، هم قدیمی ها هم امروزی ها. مثلا رنگ سرخی رو امروز جز رنگ اصلی میدونن، قدیمی ها نمیدونستن. درست مثل عناصر، عناصر بسیطر هم قدیمی ها قائل بودن هم جدیدی ها. اونجا تطبیق ها فرق میکرد، اونا تطبیق میکردن بر 4 تا عنصر، اینا تطبیق میکنن بر 100 خورده عنصر. و اونایی که اونا عنصر میدونستن قبول ندارن، اونا هم اینایی که امروز عنصر میدونستن متوجه نبودن. علی حال اصل مطلب مقبول هر دوست، منتها تطبیقش اختلافیه. پس این که رنگ اصلی داریم رنگ مطلبی صحیح، و این که رنگ ترکیبی داریم اینم مطلبی صحیح که هم در قدیم مطرح بوده هم در جدید مطرح بوده، اختلافی درش نیست، در اصلش اختلاف نیست. حالا این جمله معترضه بود، برگردیم به سر بحث.
یه بنده خدا فقط دو رنگه اساسه،
بله همین قدیمی هم همینو میگفتن، قدیمی هم همینو میگفتن، ولی امروزی یه مقدار تفاوت کرده. حالا بگذاریم از این بحث. ابن سینا الان اینو میگه، میگه که سفیدی و سیاهی دو رنگ اصلی هستند. خصم میگفت این دوتا هم اصلی نیستند، این دوتا هم خیالی هستند. یعنی سفیدی از ذوق تخیل می شود، سیاهی از خفاء ذوق تخیل می شود. پس ما اصلا سفیدی سیاهی نداریم، ظهور ذوق و خفاء ذوق داریم. از ظهور ذوق بیاض تخیل می کنیم، از خفاء ذوق سواد تخیل می کنیم. بعدم بقیه رنگ ها که ترکیب می شن از این دوتا ترکیب می شن، اونا می شن ترکیب از متخیلات، اونا می شن متخیل. ما در واقع دیگه رنگی نخواهیم داشت. این قول اون گروه بود. ابن سینا میخواد بیان کنه که ذوق با بیاض فرق داره، چون اصل بحث همین تیکه است. اگه ثابت کنیم ذوق با بیاض فرق داره، دیگه نمیگیم ذوق همون بیازه. بیاض رو یه امر واقعی غیر ذوق میگیریم، سواد هم یه امر واقعی دیگه میگیریم، این دوتا رو مرکب میکنیم، بقیه رنگا درست میشن، قول ما میشه. پس مهم برای رد قول خصم همین تیکه است که زهر رو غیر بیاض قرار بدیم. اینو این کاری که کردیم بقیه مطالب به نفع ما تموم میشه. لذا ابن سینا تمام همتشو گذاشته که زهر رو با بیاض مغایر کنه. توضیحاتی که ما دیروز گفتیم این بود که سه جور از بیاض تا سواد طی میکنیم، یعنی وقتی میخواییم رنگهای بین سواد و بیاض رو به وجود بیاریم باید از بیاض سلوک کنیم به سواد ختم کنیم، در این بینم رنگهای ترکیبی رو پیدا کنیم. ایشون فرمود که سه مسیر جلوی پای ماست. در یک مسیر بیاض رو وقتی که ترکیب میکنیم خاکستری میشه، خاکی میشه، توسی میشه، تا آخر به سیاه میرسیم. این وسط رنگ دیگهی پیدا نمیشه، همون رنگ خاکی هی شدید میشه تا وقتی که دیگه بشه سیاه، رنگ سرخ و سبز و اینا پیدا نمیشه. این یک مسیره. در مسیر دوم رنگ سرخ پیدا میشه، بعد قطمه پیدا میشه، بعدم آخر سر به سواد میرسیم. در مسیر سوم سبز پیدا میشه، بعد نیلی پیدا میشه، تا آخر به سواد برسیم. در مسیر دو و سه رنگ های مختلف میاد که اختلاف به شدت و ضعف نیست، اختلاف به نوعهای مختلفه. اما در مسیر اول فقط اختلاف به شدت و ضعفه. به محضی که سفید رو شما کدر کردید یه رنگ خاصی پیدا میشه، هر چی تاریک ترش کنید همون رنگ هی شدیدتر میشه تا برسه به آخرین درجه شدت که سیاهی. رنگ های مختلف پیدا نمیشن تو مسیر اول، ولی تو دو مسیر دوم و سوم رنگ های مختلف پیدا میشن. و چون ما رنگ های مختلف رو مشاهده میکنیم پس مسیر دو و سه هم حقه، باید مسیر دو و سه رو داشته باشیم. کی مسیر دو و سه رو داریم؟ وقتی زور رو دخالت بدیم، یعنی وقتی که ما غیر از سفیدی و سیاهی شوب دیگر داشته باشیم. دقت کنید چی عرض میکنم. در مسیر اولی که طی میکردیم سفیدی داشتیم، سیاهی داشتیم، یه ذره سیاهی رو میدادیم به سفیدی کدر میشد، بیشتر میدادیم کدرتر میشد، بیشتر از اون میدادیم کدرتر از اون میشد، تا میرسیدیم به سیاهی. همونطور که توجه کردید فقط سفیدی بود و فقط سیاهی بود، چیز دیگه نداشتیم. شوبمون یعنی خلطمون این دوتا بود، رنگی پیدا نمیشد جز همون رنگ خاکستری که هی تشدید میشد تا به سیاهی منتهی بشه. اگر ما شیء ثالثی رو می آوردیم، اون شیء ثالث ممکن بود دخالت کنه، رنگ جدیدی درست کنه. ایشون میگه چون ما مسیر دو و سه رو داریم پس باید شوبی غیر از سیاه سپیدی داشته باشیم، چون شوب سیاه سپیدی فقط مسیر اول رو راه ما باز میکنه، نه مسیر دو و سه رو. پس ما باید شوب دیگه داشته باشیم و اون شوب باید مرئی باشه. اگه مرئی نباشه چون چیزی روز گفتیم فایده نداره. برفض مخلوطش کنید با سیاه سپیدی، هوا رو مخلوط کنید با سپید سیاهی، باز همون خاکستری میشه، پررنگتر میشه، تا آخر به سیاه برسه. باز همون مسیر اوله، مسیر دو و سه نیست. شوبی باید اضافه کنید بر بیاض سواد و این شوب هم باید مرئی باشه. و اون شوب که باید مرئی باشه وقتی جستجو کنیم چیزی جز زو نیست، چون مرئی ما یا لون یا زوئه. لون رو بذاریم کنار، یعنی سفیدی سیاهی رو بذاریم کنار، مرکب منهما رو بذاریم کنار، چیزی باقی نمونه جز زو. پس مرئی ما زوئه. بنابراین اون امر سومی که مرئی است و شوب میشه و دخالت میکنه زوئه. پس باید ذوق غیر از بیاض باشه که بتونه امر سوم به حساب بیاد. وقت شروع میکنه ابن سینا به بیان کردن که با این اختلاط ها و ترکیب ها چگونه این رنگ های مختلف درست میشه و در بسیاری از این اختلاط ها ذوق رو دخالت میده. اگر نبود این ذوق و دخالت ذوق، این انواعی که ساخته میشه ساخته نمیشد. و چون این انواع رو ما مشاهده میکنیم پس باید ذوق دخالت بدیم. ذوق به عنوان امر مغایر بیاض باید دخالت بدیم. ثابت کرد که ذوق با بیاض مغایره، و وقتی ذوق با بیاض مغایر شد میتونه نتیجه بگیره که بیاض رنگ اصلی ماست، سواد رنگ اصلی ماست، بقیه رنگ ترکیبی ما هستند. یعنی مدعا رو میتونه اثبات کنه بعد از اینکه ثابت کرد که ذوب با لون فرق داره یا ذوب با بیاض فرق داره.
استاد سینا اون چیز رو شوق رو چیز غیر از رنگ فرق کرد، گفت یه چیز مثل نور قاطی سفیدی و سیاهی میشه و رنگ های متوسط ایجاد میشه، یعنی در واقع برای ایجاد شدن اعراض اومده نور رو که جوهر هست رو قاطی کرده.
نور اولا معلوم نیست جوهر باشه، اختلافه. بسیاری از حکما نور رو عرض میدونن، بر فرضم جوهر باشه، بر فرضم نور جوهر باشه که البته منیر جوهره، اون شعاع وقتی وارد میشه انعکاس داره، تأثیر داره، ولی جوهر باشه هیچ عیبی نداره جوهر در عرض تأثیر داشته باشه.
در
تکوین و تقویم بله تاثیر داره. حالا بعدن هم میخونیم بعضی گفتن نور نیست که دخالت میکند و رنگ ها رو عوض میکند، اون جسمی که شما با جسم دیگه مخلوط میکنید اون دخالت میکنه، که این بعدن تو صفحه بعد میاد که جسم رو به جای نور میذاره، یعنی شوب رو عبارت از جسم میگیره نه عبارت از نور. هیچ عیبی نداره که شوب جوهر باشه، بالاخره تاثیرگذاره. حالا نور جوهر هم باشه، اگه اجه چه ارز میکنن نور رو نگفتن جوهره، شعا رو معتقدن که جوهر نیست.
شعا رو جوهر رو میکنن؟
نه خیر.
پس شعا الان در چه محلی وجود داره؟ نوری که هست
منیرش جوهره، منیرش جوهره، شعایی که ساطع میکنه جوهر نیست. البته آیا شعا ساطع میکنه یا ساطع نمیکنه این خودش حرفه، این نوعا میگن نمیکنه، میان از خورشید ساطع نمیشه. خورشید بر اثر تابش به بعضی جاها با فراهم آمدن شرایط شعایی از اونجا به وجود میاد، نه خورشید ساطع میکنه. حالا این بحثش اینجا نیست، انشاءالله در سما عالم میاد، در سما عالم بحث شفا. این که اینجا که نمیدونم حالا میاد یا نه، البته بحث ما در زوین ها هست، در پیشه، در همینجا مطرح میکنیم، منتها نه به عنوان سما و عالم، به عنوان مبصرات. خب نتیجه که تا اینجا ما گرفتیم این بود که ذوق غیر از بیازه، یعنی مذهبی که الان ما بهش رسیدیم این بود که ذوق غیر بیازه. حالا سوال میکنیم این مذهب باطل یا صحیحه؟ ذوق غیر بیازه باطل یا صحیحه؟ اگه بگیم باطله همون حول خصم میشه، ذوق میشه بیازه، و با بیانی که کردیم جز مسیر اول از سه مسیر پیش روی ما دیگه نخواهد بود، مسیر دو سر نخواهیم داشت، چون اگر زو بشود همون بیاض و ثبات هم بشود خفاء زو، دیگه ما غیر از بیاض و ثباتی که تخیل میشوند چیزی نداریم به نام چیز جدایی نداریم که اسمش رو زو بذاریم و تأثیر اون زو رو ملاحظه کنیم، فقط میمونه سواد و بیاض. سواد و بیاض هم مخلوط کنید یه رنگ درست میکنه که هی شدید میشه ضعیف میشه، دیگه چند رنگ نمیتونه درست کنه. اما اگر ما این مذهب رو صحیح دونستیم، یعنی این مذهبی که میگوید ذوق غیر از بیاض صحیح دونستیم، وقت ست راه پیش پای ما هست و ابن سینا شروع میکنه به بیان کردن که راه اول چطوری انجام میشه و چه نتایجی داره، راه دوم چطوره، راه سوم چطوره، که دیگه اینا احتیاج به خیلی خارج گفتن نداشته باشه، که نور رو بتابونید اگه سیاهی بیشتر از سفیدی باشه مثلا میشه سرخی، سفیدی بیشتر از سیاهی باشه میشه زردی، اینا رو دیگه یکی توضیح میده که فکر میکنم لازم نیست من از خارج بگم، اینا رو فقط از روی که میخونم توضیح میدن. صفحه 104 این سطر 4 فا این بطل مذهبه، اگه مذهب این که مذهب این شخصی که میگوید ذوق غیر از سواد و بیاض است، مذهبی که مغایرت بین ذوق و سواد و بیاض قائل میشه، اگه این مذهب باطل باشه و مغایرتی نباشه بلکه ذوق همون بیاض باشه و سواد هم عبارت باشه از خفا این ذوق، اگه اینطور باشه امتنع استحالت الالوان فی طرق شتا، محال است که الوان در راه‌های مختلف متحول بشن و انواع مختلفی از الوان پیدا کنیم، بلکه همونطور که عرض کردیم فقط لون بیاض رو داریم و کدر شدن بیاض رو و اشتداد این کدورت رو تا برسد به سواد. دیگه رنگ های دیگه مثل سرخ و همسال سالش به وجود نمیاد. و این صحه، یعنی و این صحه این مذهب، اگر این مذهبی که مغایرت بین ذوق و الوان رو ادعا میکند صحیح باشد، یعنی مغایرت رو واقعا داشته باشیم، فمن ها هنا یمکن ان یترکب الالوان، در این صورت الوان مترکب میشن، الوان متوسطه، یعنی الوانی که متوسطه بین بیاض و سوادن مرکب میشن و به وجود میان. وقت ما ست راه پیدا میکنیم، در این ست راه در بعضی ها رنگ خاکستری و توسی پیدا میکنیم، در بعضی ها سرخ و سبز و اینا پیدا میکنیم، سرخ و زرد پیدا میکنیم، در بعضی ها سبز و نیلی پیدا میکنیم. همینطور فیکون، این فیکون اشاره به مسیر اوله، یعنی اگر فقط سواد و بیاض رو مخلوط کنید به نور کار نداشته باشید، مسیر اول درست میشه، یعنی بیاض با یک کدورتی میشود خاکستری، بعد یه خودی بیشتر میکنید میشه توسی، همینطور میره جلو، این کدورت هی اشتداد پیدا میکنه تا به سواد ختم میشه. فیکون البیاض و سواد بدون دخالت نور، این دوتا تنها، از اختلطا وحده هما، قید وحده هما رو توجه کنید، تنها همین دوتا مرکب بشن، نور دیگه دخالت نکنه. کانت طریقه هیت طریقت الاقبرار لاغیر، طریقهی که برای پیدایش الوان مرکب است، اون طریقه فقط طریقه اقبرار است که طریقه اول بود. اقبرار یعنی بیاض رو شما کدر کنید بر اثر اختلاط با سواد، اقبرار پیدا میشه، اقبرار یعنی رنگ خاکی، قبره پیدا میشه، یعنی رنگ قبار، رنگ قبار پیدا میشه. لاغر، راه دیگه ندارید، یعنی مسیر دو و سه رو نمیتونید برید. ذوق فقط دخالت میکنه در اظهار اون رنگی که پیدا شده، ذوق تو خود رنگ دخالت نکرده، فقط ما این دوتا رنگ رو با هم مخلوط کردیم، ذوق دخالت کرده، یعنی ظاهر کرده این مخلوط رو. حالا بعد قسمت‌های بعدی رو بخونید، قسمت‌های بعدی رو بخونید ببینید. حالا من بعدا عرض می‌کنم که ذوق چطوری دخالت می‌کنه. اینجا ذوق دخالت نکرده، اینجا ذوق روی رنگ ریخته، روی رنگ مرکب، رنگ بیاض رو با سواد رو مرکب کردیم، بعد نور رو روش پاشوندیم، این نور نفوذ نکرد، فقط همون نوری که حاصل شده بود نشون داد، در بقیه نفوذ میکنه. مثلا ابر رو شما میبینید پشت خورشیده، گاهی دقت میکنید که سرخ دیده میشه، گاهی هم سیاه دیده میشه. این حالا مطلبی است که برای بعد به درد میخوره، من الان دارم عرض میکنم، ازش بعدا استفاده میکنم. شما گاهی میبینید پشت ابر سیاه خورشید واقعه، فقط شما ابر رو سیاه میبینید، هیچ رنگی دیگه نمیبینید، اما گاهی همون رنگی سیاه میبینید سوخت و قرمز شد، چی میشه؟ چه فرقی میکنه؟ یه خورده این ابرای سیاه از هم فاصله میگیرن، نور توشون میاد، نور که توشون آمد منعکس میشه، منعکس میشه قرمز میشه، که نور میاد داخل، میاد داخل رنگ، میشه جزئی از رنگ، اما میشه سرخ. یا دود مثلا، دود رو ملاحظه کنید، دودی که از آتش بلند میشه، قسمت‌های نزدیک آتشش و آتش درونشه سرخ دیده میشه، قسمت‌های بالا سیاه دیده میشه. این نور شمع اون قسمت‌های تو اون قسمت‌های بالا نتونسته نفوذ کنه، فقط نشون داده، اما تو این قسمت پایین داره نفوذ میکنه، لذا دود در اطراف خودش رو سرخ میکنه، دود بالا رو نمیتونه سرخ کنه. این نور وقتی وارد اون رنگ مرکب میشه تأثیر میذاره، ولی وقتی روی رنگ مرکب میاد فقط ظاهرش میکنه، توش نمیره، نفوذ نمیکنه. حالا نفوذ کردنش به چه جوره ما دیگه اون خبر نداریم. من گفتم یه مقدار ابرها جا باز میکنن نور توش داخل بشه، یه امر خیالی بود، ممکنه اینجور نباشه، بالاخره باید نور بیاد توی ابر. نور که توی ابر میاد، ابر به اصطلاح ما میگیم ابر سوخت، و قرمز میشه. اما اگر بیاد روی ابر، پشت ابر، نه کاری نمیکنه. ابر رو به همون رنگی که هست که سفید و سیاه مخلوطه نشون میده. فاین خالت از سواد زون، فاین خالت از سواد زون، این همونی بود که الان مثال زدم. فکان مثل القمامت التي تشرق علی الشمس، مثل ابری است که شمس برش میتابد و نورش رو درش نفوذ میده. و مثل دخان اسودی است که تخالطه النار، دخان سیاهی که نار درش دخالت میکنه. فکان همرتن یا فکان همرتون، یعنی یتحقق همرتون کانت همه است. این فکان همرتون جواب اینه، فکان همرتن هم بد نیست. فا این خالت از سواد و زوان، فکان این سواد همرتن یا فکانت همرتون، فکان این سواد همرتن. این فکان مثل القمامه تا تخالت النار جمله معترضه حساب کنید به عنوان مثال. شرط اینه فاین خالت از سواد و زوان، فاین خالت از سواد از زوان فکان همرتن. اگر سواد با زو مخلوط بشه اون سواد میشه همره. این کان از سواد قالبن او سفره، یا اون سواد زردی میشه. این کان از سواد مغلوبن و کان هناک قلبت و بیاز مشرق. دو تا شرط میکنه، یکی مغلوب بودن سواد و به این اکتفا نمیکنه، شرط دوم میره و کان هناک قلبت و بیاز مشرق. این کانه عطو بر اون کانه قبله، یعنی عطو بر کانه سواد مغلوبن، هر دو رو با هم باید جمع کنید تا سفره حاصل بشه. نور توی سواد نفوذ کرده ولی سواد مغلوبه و بیاز مشرقی هم وجود پیدا کرده. یعنی اینطور نیست که فقط سواد باشد و نور، سواد هست، نور نافذ هم هست، بیاز مشرق هم هست. بیاز هم باید مشرق باشه، مثلا مثل شفق باشه، یه جوری باشه که بتابه، یعنی خود بیاز بیاز کدری نباشه، بیاز شفافی باشه، بیاز مشرق باشه به قول ایشون، وقت زردی دیده میشه. فکان همرتن هست شدن دیگه، کانت همرتون یا فکان همرتن، جواب اون اینه. کانت زمینش به سواد برمیگرد. اینو توضیح دادم،
یعنی هم ناقصه بگیرمش نه تو
بعد ناقصه بگید، ناقصه بگید زمینش هم به سواد برگرد.
به دخان برگرد، دخان قرمز میشود.
نه خیر، به سواد برمیگرد. اون دخان و قمامه مثال بود، زمیر کانه رو به سواد برگردونید، اون دو تا مثال بودند. به دخان هم برگردون اب نداره، به قمام هم برگردون اب نداره، ولی قمام و دخان به عنوان مثال آمدن. اون اصل بحث سواد بود، زمیر کانه رو به سواد بود برگردون. از سواد رو تطبیقش کنید بر قمامه یا تطبیقش کنید بر دخان. ثم ان کان هناک سفرتون خلطت به سوادن لیس فی اجزاه اشراقان حدثت الخطره. اینو خوندم تا بدونید که خلطت جواب این نیست، حدثت الخطره جواب اینه. خلطت به سواد صفت سفره است. لیس له فی اجزایه اشراقان هم صفت سواده. اگر هناک سفره ای باشد، زردی باشد، میخواد سبزی درست کنه، زردی رو که درست کرد، زرد و سرخ رو درست کرد، بله اینا مسیر دو و سه خیلی مشخص نشده تو اینجا، احتمالا تو مسیر سه وارد شد. از ثم این کانه تو مسیر سه میخواد وارد بشه، گاهی هم دوباره برمیگرده مسیر دو، باز برمیگرده مسیر سه. اینجا خیلی مشخص نمیکنه. اون مسیر اول مشخص بود که گفت کانت طریقه یا طریقت الاقبرار لاغر، اون مسیر اول بود، روشن بود. این دو مسیر دیگر رو خیلی جدا نمیکنه از هم. ثم این کان هناک سفرتون، اگر زردی باشد که این زردی خلطت به سواده، با سواد مخلوط شده، اما سوادی که کدر است، لیسپی اجزایی اشراقون، چون سوادم دیدید بعضی هاشون مثل این که تلعلو دارن میدرخشن، بعضی سوادان ها کدر نمیدرخشن. حدثت الخسره، پس با سه شرط خضره درست شد. یکی سفره داشته باشید، یعنی زردی. یکی با سواد مخلوطش کنید. سوم این که اون سواد هم کدر باشه، اشراق نداشته باشه، و حدثت الخضره. خب این سمه این کانتون که سفرتون سرخط نوشته شد، و شاید اگه سرخط نوشته نمیشد بهتر بود، چون و به جمله‌ای که الان میخوام بگیم مشتمل است بر سمه این هنوچه سفرت سفرتون و ما قبلش. بل جمله خلاصه هر دوست، هم این سمه این هنوچه سفرتون هم ما قبلش. در ما قبل حمره رو توضیح داد. الان خضره رو توضیح داد و بالجمله میخواد هر دو رو توضیح بده، هم حمره هم خضره.
به صورت فرمول داره
جمعشون میکنه، اون دوتایی که جدا جدا گفته بود در بالجمله جمعشون میکنه. در خضره میگه که اسود باید برود در باطن و نور ظاهر بشه. در حمره میگه برعکسه، اسود ظاهر میشه نور میده تو باطن. ابر رو دقت کنید وقتی سرخ میشه چی میشه. اسود که ابر ظاهره، نور توش نفوذ میکنه، نور توش باطن میشه، و این نوری که رفته تو باطن ابر سیاه، ابر سیاه رو سرخ کرده. پس وقتی که نور باطن میشه، یعنی میره داخل ابر سیاه، که ابر سیاه یا دخان سیاه رو قرار میگیره و این ظاهر قرار میگیره و این نور تر باطن قرار میگیره، حمره درست میشه. اگه به عکس شد، نور ظاهر شد، سیاهی باطن شد، سبزی درست میشه. سبزی درست میشه نه که نور باید بیاد ظاهر. اصلا نور اگر کاملا ظاهر باشه فقط میتونه خاکستری رو نشون بده. منظور اینه که نور نفوذ کرده ولی خودش رو در ظاهر نشون میده، اون رنگی که توش نفوذ کرده اون باطنه، نه اینکه اصلا هیچ نوری در درون اون رنگ نرفته، بلکه فقط نور بیرون. اگر نور بیرون باشه که عرض کردم اون رنگ مخلوط سپیدی و سیاهی رو نشون میده، فقط همون نشون میده. نور آمده داخل، اما در عین داخل بودن اون مثل این که بخش عمدش ظاهره. اونجا که سرخی درست میشه، بخش عمده نور میره توی اون سیاهی و اما در اونجا که سبزی درست میشه، بخش عمده نور روی رنگه. این باطن که میگیم یا ظاهری که میگیم، در فارسی ترجمهش میکنیم میگیم تو و رو. باطن یعنی تو، ظاهر یعنی رو. وقتی میگیم این رفته باشه باطن اون سیاهی، یعنی رفته باشه توی سیاهی. وقتی میگیم آمده باشه ظاهر سیاهی، یعنی آمده باشه روی سیاهی. ولی در هر صورت ما در این رنگ سبز و سرخ نفوذ نور رو داریم، نفوذ نور رو داریم، منتها گاهی نور رفته تو، گاهی هم آمده رو. اونجا که میره تو سرخی درست میکنه، اونجا که میاد رو سبزی درست میکنه. و بل جمله ازا جوابش حدثت الخضره است، که به قرینه حدثت الخضره قبل حذف شده. پس ما حدثت الخضره رو قبل از ازا میاریم، اگرچه کار درست نمی کنیم، چون اجازه صدارت طلب اجازه نمیده جوابش قبلش بیاد. ولی ما الان میخوام مطلب روشن کنیم، کار به ادبیات نداریم. و بل جمله حدثت الخضره ازا کان الاسود و ابتن و المزی و ازهر و الهمره، یعنی به حدثت الهمره بلعکس. عبارت توجه این چیز رو من نشدم. و بل جمله حدثت الخضره ازا کانت الاسود و ابتن و المزی و ازهر، نمیگه اسود باطن باشه، میگه ابتن باشه، یعنی ظاهر و باطن رو گرفته اما بیشتر رفته تو باطن. نور ظاهر و باطن گرفته، بیشتر آمده تو ظاهر. وقت در چنین حالتی سبزی حادث میشود. اگر اسود ابتن باشه یعنی بیشتر تو باشه، مزی ازهر باشه یعنی بیشتر رو باشه، سبزی درست میشه. و حدثت الهمره بالعکس، اگر نور ابتن باشه و اسود ازهر باشه همره حادث میشه. اسود ازهر باشه یعنی بیشتر رو باشه و زو یا مزی بیشتر تو باشه، در این صورت همره درست میشه. خب تا اینجا ما سه تا رنگ درست کردیم، غیر از اون که تو طریق اول درست کرده بودیم سه تا رنگ دیگه درست کردیم: همره، سفره، خضره. ثم اذا کانت سواد غالبا فی الاول کانت قطمتون، کانت تام است. و این کانت سواد غالبا فی الثانی کانت کراسیتون. این اول و ثانی رو دقت کنید، تو خطی که میگفت و بالجمله ازا کان الاسود و ابتن و المزی و ازهر، خضره رو اول ذکر کرد، همره رو دوم ذکر کرد. اینطور گفت و بالجمله حدثت الخضره ازا کان الاسود و ابتن و المزی و ازهر و حدثت الهمره بالعکس، یعنی ازا کان بالعکس. خضره اول گفته شد، همره دوم گفته شد. حالا اولی که تو این عبارت میگه یعنی خضره، از ثانی که تو جمله بعد میگه یعنی همره. ثم اذا کان السواد غالبا فل اول، سواد در خضره ابتن است. حالا اگر در این ابتن بودن غالبا باشه، هم ابتن باشه هم غالب باشه، کانت قطمتون یعنی تحققت قطمتون. قطمه عرض کردم خاکی مایل به سرخه، یعنی سبزی رو که نگاه میکنید مثل این که روش یه ذره نور سرخ پاشیدید. سبزی رو ملاحظه کنید، یه ذره روش نور سرخ بپاشید. گاهی دیده میشه که آدم یه جسمی رو که فلان رنگی میبینه حس میکنه روی این رنگ یه رنگ دیگری به یه پوشش خیلی خفیفی به صورت یه پوشش خیلی خفیفی قرار گرفته. اون مثلا چمن رو شما نگاه میکنید، چمن سبزه، حس میکنید روش مثلا یه رنگ سفیدی، یه رنگ چیزی به صورت یه پرده نازکی کشیده شده. این قطمه اینطوری به نظر میرسه که سیاهی غالبه، باطن هم هست و مزی ازهره. شما به نظرتون میرسه که این سبزه، ولی کندهو یه ذره رو این سبزی پرده نازکی از سرخی هم کشیدند. این حالت قطمه پیدا میکنه. و این کان از سواد غالبا فسانی، در ثانی که همره است، سواد ازهره. حالا همین ازهر اگر اغلب هم بود، غالب بود، کانت کراسیتن. اگر سواد غالب باشد فسانی یعنی در همره، تحققت کراسیه. کراسیه رنگ نیست، خودشون هم میگه لا اسم الله، رنگ نیست. ابری رو که انبوه شده باشه و فشرده باشه بهش میگن کراسیه. گیاهی رو که انبوه و در هم پیچیده باشد بهش میگن کرسیه. بله اشتباه گفتم، ابر رو میگن کرسی، ابر انبوه و فشرده رو میگن کرسی، اون گیاه انبوه و در هم پیچیده رو میگن کرسیه. اون وقت این رنگ رو این کراسیه هم یعنی فشرده، یعنی در هم تنیدن، در هم فشرده شدن. خودش هم میگه تلکه شدیده، کراسیه رو تعبیرش رو عوض میکنه میگه شدیده. این شدیده ای که لا اسفله ها، یعنی رنگ تو هم رفته است، اسمی هم براش نداریم. وقتی سواد در حمره غالب میشود، مثل یه رنگ گرفته تو هم رفته است، رنگ عبوس. حالا من بهش میگم عبوس. اسم هم براش نداریم. کراسی معنی فشرده است. کرسی یا کرسیه از کردم ابر یا گیاه فشرده در هم پیچیده است. اینم همینطوره، اینم اون رنگیست که مثل اینکه اجزایی که درستش کرده تو هم پیچیدند، فشرده شدند، رنگم برشون نداریم. ولی یه رنگ شدیده، یه سرخی خاصه، یه سرخی خاصه، سرخیست که کنه با سیاهی در هم پیچیده. و این خلط زالکه به بیازن کان کهوبتن کان کهوبتن کتاب ما نجاریتون. کان کهوبتن نجاریتون. و این خلط زالکه به بیازن، اگر همین کراسیه رو با سفیدی مخلوطش کردید، کانه یعنی تحقق کهوبتون کتاب ما نجاریتون، که غلطه. وقتی من میگم کتاب ما یعنی غلطه، من معنا میکنم با اینکه غلطه معناش میکنم. کهوبت روشنه، کهوبت غلط نیست. کهوبت یعنی تیره مایل به سیاهی. نجار معانی مختلف داره. یه معناشو اینجا میتونیم اراده کنیم. ماهی دریایی است از تیره ماهیان خالخالی که رنگش نقره‌ای و مجدار مایل به سبزه. محل شاهد من همین مایل به سبز بودنشه. تیره مایل به سیاهی است که به سبزی میزند. نجاری معنیش اینه. ولی من نسخ شفا رو، نسخ خطی شفا رو نگاه کردم، دقیق یادم نیست که نسخه چاپی قدیم شواریخ چی داره، ولی همه بالاتفاق زنجاریتون نه نجاریتون. زنجاری معرب زنگاریه. زنگاری رنگیست نه آبی نه سبز، مثل این که بین این دوتاست. و این نسخه درسته، کان کهوبتون زنجاریتون. البته نجاریه را من ماهیه را گرفتم، ماهیه متمایل به سبزی بود، متمایل به سبزی با زنگاری خود نزدیکه. یعنی نجاری هم معنا کنید با اون توضیحی که من عرض کردم میشه درستش کنید، ولی زنجاری درسته. زنجاری معرب زنگاریه. زنگاری هم عرض کردم رنگیست بین سبز و آبی. و این خلطه بل کراسیت سوادون، گفتیم اگر به کراسیت شما بیاز مخلوط کنید کان کهوبتون نجاریه یا زنجاریه. و این خلط بل کراسیت سوادون و قلیل حمرتین، اگر با کراسیت سیاهی و کمی سرخی مخلوط کنید کانت نیلیتون. نیلی درست میشه، نیلی تقریبا رنگ بنفشه. حالا شاید با بنفش تفاوتی داشته باشه، ولی تقریبا بنفشه. و این خلط بالحمرت نیلیتون، اگر با حمره دیگه به کراسیت اینو کار نداریم، با رنگ سرخ سیاهی مخلوط کردید، و این خلط یعنی و این خلط سواد بالحمره، اگر شما با سیاهی یه خورده یا با با سرخی یه خورده سیاهی مخلوط شدید. نه اشتباه گفتم. و این خلط بالهمرت نیلیه، یعنی نیلی رو با همره مخلوط کردید، نه سیاهی رو، نیلی رو با همره مخلوط کردید که رنگ نیلی داشتید، یه خود توش سرخ ریختید. کانت ارجوانیتن یا ارجوانیتن، ارجوانیه معرب ارقبانیست، ارقبانی با قینه. ارغوانی یه رنگیست نزدیک قهوه‌ای، قهوه‌ای نیست، حالا سرخ جگری با قول شما، حالا نمیدونم اسمشو میشه گذاشت. این سبدهایی که سابقا با چوب میبافتند، سابقا با چوب میبافتند، گیاهشون رو میگفتن گیاه ارغوان. اون وقت رنگ اون گیاه رو میگیم ارغوانی. این رنگ سبدها رو دقت کردید، قهوه خالص نیست، یه ذره به سرخی متمایله، مثل این که مثلا قهوه سرخ خالصش رو بذارید، این بس میگیم ارغوانی. فبهازا ابن سینا میگه فبهازا یمکن تألیف الالوان، به این ترتیب. به این ترتیب یعنی چی؟ یعنی با داشتن سیاهی و سپیدی، ولی اکتفا نکردن به این دو، بلکه نفوذ دادن نور، یمکن تألیف الالوان، میتونیم الوان رو ترکیب کنیم، الوان ترکیبی که متوسط بین سواد و بیازن به دست بیاریم. چون متوسط بین سواد و بیازن گفتیم از بیاز را بیفتید به سواد ختم کنید، اینطور گفتیم دیگه، سلوک کنید که از این سه مسیر را، از بیاض شروع کنید به سواد ختم کنید، که در وسط سواد بیاض به این رنگ‌های مختلف و ترکیبی برخورد خواهید کرد، که این رنگ‌های ترکیبی می‌شوند رنگ‌های متوسط. عرض کردم دیروز، عرض کردم چه بگید رنگ‌های مرکبه چه بگید رنگ‌های متوسط فرق نمی‌کنه، تمام این رنگ‌هایی که وسط سفیدی و سیاهن مرکبند و متوسط بینهما هستند، و ما برای به دست آوردن شروعات از سفیدی را بیافتیم به سیاهی ختم کنیم. به هازا یمکن تألیف الالوان، تألیف الالوان یعنی به دست آوردن الوان مؤلفه و الوان مرکبه به این وسیله ممکن است که سپیدی یا سیاهی داشته باشید، نور هم درش دخالت بدید، اون وقت گاهی از اوقات سرخی درست میشه، گاهی سرخی رو با سیاهی بدید زمینه کنید، سیاهی غلبه کنه، گاهی سپیدی غلبه کنه، گاهی چه بشه چه بشه، که همه رو توضیح دادیم، رنگ‌های مختلف به این ترتیب درست میشه. هازا کلام شفا معدنا تلخیصه، دیگه بقیه شون رو بزرسه.